بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حالا اگه مثلا ما امام جمعه جایی بودیم، جایگاه اجتماعی داشتیم، خب حالا داستان خوب شاید بشه گفت وظیفه میشد که آدم این کار رو انجام بده، ولی حالا مورچه چیه که کرده پاش بود پاچهش باشه بود و نبودش هیچ تأثیری توی نظام کون نداره. عرضم به محضرتون که بسم الله الرحمن الرحیم مجددن یه لغت کوتاه از امیر علیه السلام فرمودن اشرف الغنا ترک المنا، شریفترین با ارزشترین غنا اینه که انسان منا رو ترک بکنه. منا جمع منیه، معنی آرزو. آرزو حالا آرزو هم دو جور آرزو داریم، آرزوهایی که عرض کنم در مسیر کمال، آرزوهایی که در مسیر دنیا و خلاصه مخالف مسیر کماله. ظاهرا خب مشخص دیگه، روایت ناظر به آرزوهای دسته دومه. شریفترین غنا اینه که انسان از اون چیزایی که توهم میکنه که نیازهاش هست از اونا بی نیاز باشه، اونا رو ترک بکنه و از اونها بی نیاز باشه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق مرحمت بفرمید. عرض کنم خدمتون رفقا، بحثمون فرمایش مرحوم فیض و مرحوم سبزواری بود که رسید به اینجا که جناب شیخ فرمودن این بزرگواران که اومدن قائل به تفصیل شدن، گرچه تفصیلش هم گفتن که با تأمل برمیگرده به اطلاق عدم حرمت غنا. حالا اینا که مدن قائل به تفصیل شدن، دلیلشون بر تفصیل چهار تا روایت بوده که این چهار تا روایت در مقابل اون اطلاقات کثیره نمیتونه مقاومت بکنه. چرا؟ چون هم دلالتن هم سندن مخدوشه، که حالا گفتن و انت خبیرون به عدم مقاومت حاضر الاخبار للاطلاعات، که رسیدیم به اینجا که با کجا خوندیم؟ اما روایت ابی بصیر مع ضعف سندها به علی ابن ابی حمزه البطائنی. این ابو بصیر، دو تا ابو بصیر داریم رفقا، یه ابو بصیر مرادیه، یه ابو بصیر اسدیه. یحیی بن قاسم اسدی، لیث بن بختری مرادی، یکشون از بنی مراده، یکشون از بنی اسده. خب عرض کنم خدمتتون این جناب ابو بصیر مرادی، هر دوشون هم آدمای خوبی هستن، هم اسدی هم مرادی، خودشون آدمای خوبی هستن. این آقای ابو بصیر مرادی نابینا بودن هر دوش، اصلا ابو بصیر بهشون گفتن به اعتباری که نابینا بودن. ابو بصیر کنیه آدم های نابینا هست، ظاهرا این کنیه دومی هم داشته، حالا یکیشون ابو محمد هم بهشون گفتن. حالا خلاصه این به خاطر نابینا بودنش ابو بصیر بهشون گفتن. این ابو بصیر مرادی یه ملازمی داشته که حالا به تعبیر استاد ما گفتن اساکشش بوده، معمولا دستشون میگرفته با هم میرفتن مسجد و میامدن تو این با کی؟ بله فقیه بودن، نمیدونه خیلی حال فقیه در اون زمان دیگه، احادیث ائمه رو خیلی وارد بودن هر دو، هم اسدی هم مرادی، هر دو نه اتفاقا هر دوشون معروفن، هر دوشون کثیر الحدیث هم هستن، جز اصحاب امام صادق هم هستن. منتها خب مرادی یه خورده در موردش یه مناقشه بعضی ها کردن، منتها عموما علما توصیق میکنن هر دو. این آقای ابو بصیر مرادی مشکلی که داره اینه که یه ملازمی داشته به اسم علی بن ابی حمزه بطائنی، که این از واقفه هست. خب این از واقفه هست، لذا خب بسیاری از روایاتش هم از طریق همین آقا نقل شده، چون عرض کردم ملازمش بوده، اساکشش بوده، بسیاری از روایاتش هم از طریق همین آقا نقل شده، لذا بعضن سند روایت ابو بصیر رو به خاطر این آقا تضعیف میکنن. البته حالا این علی بن ابی حمزه بطائنی هم به هر حال تو ذهنم هست، مراجعه جدید نکردم بچه ها، که توثیق داره علی بن ابی حمزه بطائنی، ولی خب فاسد المذهب از واقفیه بوده.
واقفیه که باشه مشکلی تو بحث سند
نه نه مشکل ایجاد نمیکنه. منتها خب حالا بالاخره طبق نظر اونایی که به موثقه عمل نمیکردن خب روایت از اعتبار میفته. ذهنم از توصیق داره. به هر حال اینجا شیخ تعبیر میکنن که در روایت ابی بصیر مع ضعف آسندن به علی بن ابی حمزه البتانی حیات فراموش کردن. قبلا مراجعه کردم یادم رفته بود فراموشم کردم مجدد نگاه کنم. علی بن ابی حمزه البتانی فلا تدل على کون غناء المغنیت التي يدخل عليه الرجال بله داخلا في لحظه الحديثه في الايه. ببینید دو تا اشکال از روایت سوم بود دیگه، دو تا اشکال ازش میگیرن. یه اشکال سندیه که ضعیف سنده به خاطر اینکه آد سندش قرار گرفته. اشکال دومش اینه که از نظر دلالی هم اون مدعی که شما دنبالش هستید اون ازش استفاده نمیشه. خب چرا؟ چون روایت دلالت میکنه به مقتضای تفصیلی که تو روایت هست، روایت دلالت میکنه اون مغنیهی که لایدخل علیه الرجال، مغنیه که لایدخل علیه الرجال اون غنایش داخل در لهو الحدیث نیست. خب اون غنایش داخل در لهو الحدیث نیست. اونی که عرض کنم خدمتتون که یدخل علیه الرجال غنایش داخل در لهو الحدیث هست، خب غنایش داخل در لهو الحدیث هست. این حالا در مورد غنایی که هیچ کدوم از این دوتا نباشه، دقت بکنید، در مورد غنایی که هیچ کدوم از این دوتا نباشه، نه مغنیه یدخل علیه الرجال باشه نه مغنیه لا یدخل علیه الرجال باشه، در مورد این چی میگید؟ روایت شیخ میخوام بفرمان که در مورد این روایت ساکته، اصلا صحبتی نمیکنه. خب که شما اومدید خواستید چیکار کنید؟ خواستید از این روایت، اینا میدونید از این روایت خواستن چه استفاده کنن؟ خواستن استفاده کنن که فقط غناء مغنیهی که لا یدخل علیه الرجال، فقط این یدخل علیه الرجال، فقط این حرامه، بنابراین بقیه کلن حلاله. خب ولی شیخ میفهمه نه خیر، آقا توی روایت دو تا مغنیه اومده، یکی یدخل علیه الرجال یکی لا یدخل علیه الرجال، از بین این دوتا یکیش داخل در لغو الحدیث میشه یکیش داخل در لغو الحدیث نمیشه دیگه. بقیه غناهایی که غیر از این دوتا فرد باشه از این روایت استفاده نمیشه که اونا چی هستن؟ تو قسمت مباح و تو قسمت لغو الحدیث نیستن، تو قسمت مباح قرار میگیرن و تو قسمت لغو الحدیث نیستن. به تعبیری عرض کنم خدمت حالا بفرمایید حصر اضافی و حصر حقیقی یادتون هست قبلا میگفتین، خب اینا که نه اینجا رو حصر حقیقی دیدن گفتن این یکی داخل در لغو الحدیثه، بنابراین هر چی غیر از اینه داخل در لغو الحدیث نیست و چی هست جایز. شیخ میگه نه اینطور نیست که هر چی غیر از اینه، نه خیر، اینجا فقط در مورد دو تا غنا صحبت کرده، دو تا غنا صحبت کرده، غنای مغنیه که یدخل علیه الرجال تو عروسی، غنای مغنیه که تو عروسی میخونه لا یدخل علیه الرجال، این یکی رو فرموده در لغو الحدیث داخل نیست، نفرموده هر چی غنا غیر از اونی که یدخل علیه الرجال در لغو الحدیث داخل نیست که. خب لذا این تفصیل رو از این روایت هم استفاده کردید، درست استفاده نکردید، بی‌دقتی کردید. عبارت رو ببینید، و اما روایت ابی بصیر مع ضعفها فلا تدل على کون غناء المغنیه التي يدخل عليها الرجال، فلا تدل الا شما واسطش، فلا تدل الا و دو تا مطلب میخواد برسونه، یکی لا تدل الا على کون غناء المغنیه التي يدخل على الرجال داخلا في لهو الحديث في الايه، و عدم دخول غناء التي تدعى الى الاعراس فيه، یعنی في لهو الحديث في الايه. و هازا، خب اینا دنبال چی بودن؟ دنبال این بودن که بگن هر چی غیر از اون يدخل على الرجال داخل در لهو الحديث نیست، لذا غنایش جایزه. ولی آیه بیشتر از این دوتا چیزی که ما گفتیم دلالت نمی کنه. و هازا لا یدلو، این مدلولی که برای آیه گفتیم، لا یدلو علی دخول ما لم یکن من هما فی القسم المبا معکونی من لحو الحدیث قطعا، در فرضی که از لهو الحدیث هم باشه قطعا، یعنی غنای لهوی هم باشه، از این نمیتونیم استفاده کنیم که اون غنایی که لم یکن منهما داخل در قسم مباح میشه. و اضافه فرضنا کجا چی میگه؟ معکونه، یعنی معکونه اون چیزی که مالم یکن منهما. تو آیه ببینید در مورد نه 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 تو آیه در مورد دو تا غنا صحبت شده. عنایت بفرمایید، باز دارم تکرار میکنم. تو آیه در مورد دو تا غنا صحبت شده. بفرمایید غناء المغنیت التي، در مورد مغنی است که تو آیه الاعراس دیگه، مغنی که تو عروسی ها میخونه. خب در مورد دو تا غنا صحبت شده، یه غنای مغنی که تو آیه الاعراس، خب، و یدخل علیها الرجال، و یه غنای مغنیه که تود آیل الاعراس و لا یدخل علیه الرجال. حضرت از بین این دوتا، خب، اولیه رو فرموندن که داخل در لهو الحدیث، زیل آیه لهو الحدیث رو خوندن دیگه. اولیه گفتن اشکال داره، دومی فرموندن اشکال نداره، و برای اولیه آیه لهو الحدیث رو خوندن، من الناس من یشای لهو الحدیث لیازل عن سبیل الله. خب مستدل خواست چیکار بکنه؟ خواست بفرماید که از بین این دوتا فقط اولی داخل در لهو الحدیثه، بنابراین هر غنای دیگری غیر از این باشه،
چه لهوی باشه چه غیر لهوی باشه،
نگید چه لهوی چه غیر لهوی، چه مغنیه که لایت خل علیه الرجال، چه غیر مغنیه که لایت خل علیه الرجال. خب خب چه این غیر غیر اون مغنیه، فرض کنید یه مردی که تو جمع مردان میخونه، یه زنی که تو جمع زنان میخونه، خب هر چی میخواد باشه، اینا داخل در لهو الحدیث نیست. اونی که داخل در لهو الحدیث فقط یکیه، مغنیه بخونه و یدخل علیه الرجال، بنابراین هر چی غیر از نه داخل در لهو الحدیث نیست و جائزه. اینطور خواستم میگن شیخ انصاری جوابی که میدن، میگن که نخیر آیه فقط، معذرت میخوام، حدیث فقط اومده در مورد دو تا مغنیه صحبت کرده، اصلا در مورد مغنیه که تو عروسی میخونه، حدیث در مورد این اومده صحبت کرده که مغنی که تو عروسی میخونه گاهی قد یدخل علیه الرجال گاهی قد لا یدخل علیه الرجال. از بین این دوتا آیه میگه یکیش لهو الحدیثه، دیگری لهو الحدیث نیست. خب دیگری داخل در لهو الحدیث نیست. خب این دیگه ازش استفاده نمیشه که هر غنایی که غیر از اینا هست، غیر از این دوتا هست، هر غنایی که غیر از این دوتا هست داخل در قسم مباح و حلاله. از این آیه بیشتر از این نمیتونه از این استفاده کنیم که هر غنایی غیر از این دوتا هست مباح هست و جائزه. خب ولو چی باشه؟ ولو مصداق لهو الحدیث باشه، مصداق لهو باشه. خب گرفتش تو شد یا نه؟ یعنی اگر ما غنای لهوی داشته باشیم، غنای لهوی داشته، چون غنا طبق نظر ما که اصلا ملازمه با لهوه، لهو جزء المعناشه، طبق نظر دیگران هم ولی امکان داره چیز دیگه بگن، به فرض که لهوی باشه، نمیتونیم بگیم اون حرام نیست. چرا نمیتونیم بگیم حرام نیست؟ چون عمومات و حرمت غنا میگیردش و این حدیث هم نیومده تخصیص بزنه و اینا رو خارج بکنه. ببینید مرحوم فیض و مرحوم سبزواری حرفشون اینه که ما یه عموماتی داریم که غنا رو تحریم کرده، ولی یه حدیث مثل این حدیث که حضرت اومدن غنا رو تفصیل دادن، اون عمومات رو تخصیص میزنه. از اولم که بحث شروع کردیم دقت بکنید، و انت خبیرون، تو و انت خبیرون گفتن که به عدم مقاومت حاصل اخبار لل اطلاقات، میخواستن از این روایت استفاده کنن اطلاقات رو تغییر بزنن دیگه. خب میگن اگر اون روایت اینجور که شما فکر میکنید دلالت داشت که بگی یدخل علیه هر رجال حرامه، غیر از این هر چی از حلاله، خوب بود، میتونست عمومات رو تخصیص بزنه، حالا به فرض که ضعف سندی هم نداشت. خب ولی همچی دلالتی نداره. این روایت مدبورش فقط در مورد دو تا مغنیه داره صحبت میکنه. اینجور نیست که بگی این یه دونه مغنیه حرامه، هر چی غیر از این بود کلن حلاله. نه، فقط در مورد دو تا مغنیه داره حضرت مقایسه میکنن، یکی میفرمان داخل در لهو الحدیث هست، یکی میفرمان داخل در لهو الحدیث نیست، فقط در مورد همین دارن صحبت میکنن. خب بیشتر از این نیست. بنابراین اگه یه موردی از این دو تا خارج بود، ما نمیتونیم بگیم چی؟ ما نمیتونیم بگیم مباحه، که اونا هم چه ادعایی میکردن. میگفتن البته حالا نمیگفتن از هر دو تا خارج باشه، میگفتن هر کدوم که یدخل علی هر رجال نباشه میفته تو همون قسمتایی است که حضرت میفرمان که لا بعثه و کلا حلاله. ما میگیم نه، از این حدیث هم چه استفاده ای نمیشه کرد، خیلی تکرار شده.
شیخ میشه
ولی کی فقط چیه؟
شیخ از کجا این حرفو
میزنه؟ مشخصه به اون روایت در مورد همین دو تا داره صحبت میکنه، در مورد بیشتر از این صحبت میکنه.
میگه که آقا همه مطلع و مقید داره میکنیم، اونجا مطلع ها گفته بودن غنا حرام و الان جمعوشی داریم میکنیم، میفهمیم اون غنایی که گفته بودن حرامه، فقط اون یکی نمیدونم داخل بشن برای چه اشکالی داره.
ببینید آخه مورد روایت حمل مطلق علی المقید میخوام بکنیم اشکال نداره، نهایتش اینه که این که چیز نمیشه که حمل مطلق علی المقید نمیشه که. دقت کنید روایت دو تا فقره داره، خوب اینو دقت کنید. ما یه عموماتی داریم که میگه الغناء حرامون، یه روایتی داریم که دو تا غنا اومده درش، یه غنا رو میگه حرامون، یه غنا رو میگه حلالون. خوب دقت کنید این رو. اینجا این روایتی که دو تا فقره داره، اون فقرهش که یه غنا رو میگه حلالون حرامون، با اون فقرهش میشه عمومات اطلاقات رو تغییر زد یا نه؟ میشه یا نمیشه؟ بگید. آقا دارم میگم، میگم که میخواد بگی که حرام اینه، میشه یا نمیشه؟
چون میخواد بگیم حسر اضافیه
نه دقت بکنید دارم خسته اصلا یه روایت میگه از غنا او حرام و مطلق اصلاحات ما اینه دید. یه روایت هم اومده تفصیل در مورد غنا مغنیه فل اعراس فقط مجلس های عروسی در مورد این تفصیل داده روایت بین یک خلو علیه هر رجال اینو فرمودن چی هست؟ لحب الحدیث حرام. خب یه فرد لا ید خلو علیه هر رجال اینو فرمودن چی هست؟ لا بست. خب دو تا فقره داره این روایت، یه فقره حرامون یه فقره حلالون. خب شما که دارید میگید که این روایت اینا رو تغییر میزنه، با کدوم فقرش تغییر میزنه؟
هر دو تاش
نمیشه؟ نه هر دو تاش نمیشه، هر دو تاش نمیشه. با فقره یک خلو علیه رجال با این نمیتونه تغییر بزنه. چرا؟ چون موافقه این هست، هر دو تاش نافیه اینه، هر دو تاش داره تحریم میکنه، این تغییر نمیتونه بزنه. خب ولی اینه که میتونه تغییر بزنه، اینه که میتونه تغییر بزنه. چقدر تغییر بزنه رفقا؟
اگه فقط
فعل اعراض
رو
مخانی میگیریم،
یعنی
بله فقط مخانی فعل اعراض رو خارج میکنه.
خب اعراض چه
این حرف شیخ اینه که این چه خصوصیتی داره؟
مشهور قالوا
نه، بالاخره شریعت یه تخفیفی قائل شده برای بندگان خدا. یه فقها فتوا میدن بر اساسش، ها شیخ بعدا میرسه مناقشه میکنه، ولی مشهور فتوا دادن اینو. این فقط اومده چیکار کنه؟ این اینم اومده تخصیص داده، منطقه یه مورد تخصیص داده، غناء المغنیه فی الاعراس فی لایت قل علی الرجال، فقط یه مورد تخصیص داده و از چی؟ از عموم حرمت غناء، از اطلاق حرمت غناء خارج کرده. دیگه نمیتونیم بگیم که چی؟ بگیم که این یکی حرام، هر چی غیر از این بود حلاله. مستدل خواسته چیکار کنه؟ از این روایت تفصیل استفاده کنه که اونجایی که مختلف و محرمات باشه حرامه، اونجایی که مختلف نباشه کلن حلاله. استفاده اینجوری خواسته بکنه دیگه. چه مغنیه، چه مغنی، چه در اعراس، چه در غیر اعراس، مطلقاً خواسته بگه حرامه. فقط یه فرده که خواسته بگه حلاله، فقط یه فرده که حرامه. شیخ انصاری میگه این روایت فقط در مورد یه داستان داره صحبت میکنه و دو فرضش. خب که یه فرضش میگه حرام علل قاعده است، یه فرضش میگه حرام علل قاعده است، حالا علل قاعده نه به خاطر دخول، یه فرضش رو میگه چی؟ میگه شریعت استثناء کرده یه مورد جایزه. خب از این استفاده نمیشه که غنایی که غیر از این غنای مغنی فی الاعراس باشه، حالا این و این غنای غیر از این غیر هما، خب داخل در مباحه. مستدل میخواست چیکار کنه؟ میخواست بگه این حرامه، هر چی این طرف قرار گرفت، هر چی غیر از این بود میشه حلال. خب نتیجه قول به تفصیل، ولی شیخ میگن نه، همچین استفاده نمیشه، فقط در اندازه خودش از فرد عمومات خارج میکنه. خب این تغییر روایت فقط به اندازه خودش دنای مغنی فل اعراضی که لایت کل علیه رو فقط این از عمومات و عمومات صاحب خارج میکنه، نه اینکه بگیم که کلن هرچی غیر از این بود رو خارج میکنه. تمام، خیلی پرگویی کردن. از کنم خدمتون ببینید بفرمان که معکونهی، البته خب طبیعتا اونایی هم که خارج میشه در صورتی اونایی که غیر هما هست، غیر هما هست در صورتی که قنایی با اون تعریفی که ما میگفتیم واجد منات، چون ما اعتقادمون اینه که اطلاقات عمومات کدام قنا رو حرام میکنه؟ قنای لحوی رو حرام میکنه دیگه. بنابراین اگر یه چیزی غیر از این دوتا باشه و واقعا غنای به همون معنایی که ما گفتیم غنای لحوی باشه، اون تحت عمومات هنوز باقی و از تحت عمومات خارج نمیشه، حرامه هنوز. هذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما من في القسم المباح مع كونه من لحو الحديث قطعا. مفروض بر شما اینه که غنا به ساق لحو الحديثه. فإذا فرضنا أن المغني يغني بأشعار باطلة، یکی از مصادیق چی است؟ یکی از مصادیق ما لم يكن منهما است دیگه. فإذا فرضنا أن المغني يغني بأشعار باطلة فدخول هذا في الآية أقرب من خروجه. اینکه داخل در آیه باشه، داخل در آیه لحو الحديث باشه، اقرب از نفس که بگیم از آیه خارجه. و بالجمله فالمذکور فی الروایه تقسیم غناء المغنیه به اعتبار ما هو الغالب من انها تطلب للتغنی اما فی المجالس المختص. میگن آیه فقط ناظر به یک مسئله است، ناظر به مسئله چی؟ مغنیه‌ای که دعوت میشه توی عروسی بخونه، که اینم غالبا دو تا فرد داشته. یه فردش این بوده که مجالس مختص نساء بوده، یه فردش مجالس مختلط بوده. حضرت توی این مسئله میخوان چیکار کنن؟ جدا بکنن، بگن یکیش لحو الحدیث، یکیش لحو الحدیث نیست. نمیخوان کلن بگن هرچی غیر از اینه لحو الحدیث نیست. و به جمله فالمذکور فی الروایه تقسیم غناء المغنیه به اعتبار ما هو الغالب من انها تطلب للتغنی، حالا اما فی المجالس المختصه بالنساء کما فی الاعراس، و اما للتغنی فی مجالس الرجال. و حکم این دوتا رو ازت ما مشخص بکنن. البته می‌فرمایند که انصاف اینه که یه اشعاری داره روایت، دقت بکنید، یه اشعاری داره روایت که از بین این دوتا حضرت یکی رو می‌فرمان حرامه. بالاخره تعلیق الحکم علی الوسط مشعرون بالعلیه، به خاطر اون دخول و رجالشه که حرام شد، چون این دوتا دوتاش یکیه ماهیتن دیگه. ببینید دوتا غنا ماهیتن هر دوتاش یکیه، یه مغنی است یه غنای واحدی رو داره میخونه، متا فرقش این شد که یکیش دخول و رجال درش هست، یکیش دخول و رجال درش نیست. خب این که حضرت اونی که دخول و رجال درش هست رو میفهمن حرام، معلومه که دخول و رجال در حد اشعاره ها، دخول و رجال بره تعلیق الحکم علی الوسط مشعرون بالعلیه، دخول و رجال که انه منات حرمته، که انه خب در حد یه اشعاره. لکن حالا این اشعاره به درد این که اون اطلاقات و عمومات کثیره رو تغییر بزنه میخوره یا نمیخوره؟ شیخ میگن نه، انصاف اینه که به درد این که اون اطلاقات رو بشکنه نمیخوره، یه دلالت ضعیف اشعاری که اینجا داریم برداشت میکنیم به درد شکستن اطلاقات نمیخوره.
فرض کنیم که اشعار نباشه، دلیل باشه، باز هم نباید اطلاقات رو بشکنه، دخول رجال میخواد قنا رو طلب کنه، یعنی
منات خورمت قنابش دخول رجال محرم. بالاخره یه اشعاری داره دیگه این روایت. ببینید شیخ دخول رجال این روایت مشخصه دیگه. ببینید گفتم مغنیه واحده رو فرض کرده روایت، مغنیه واحده رو، تفاوت حکمش فقط به دخول رجال، الان دخول رجال دیگه. بله، یعنی از چیزش میخواد بفرمایید که از اون چیز از دخول رجالش القا خصوصیت کنیم، بگیم مقارن هر حرامی باشه. حالا به هر حال یه در حد یک اشعار، این اشعار هم میگن که باش نمیشه در رفیت از اطلاعات کرد. نه، الانصاف انه لا یخلو من اشعار به کون المحرمه هو الذي يدخل فيه الرجال على المغنيات لكن المنصف لا يرفع اليده عن الاطلاقات لاجل هذا الاشعار، مخصوصا اینکه این اخبار معارض داره. خب مخصوصا اینکه این اخبار معارض داره. معارضش هم چیه؟ معارضش هم اتفاقا این روایتی که در مورد خود همین جاریه مغنیه است، در مورد مغنیه است دیگه، حالا در مورد مغنیه است، تازه مغنیه ای که نرفته برای غریبان بخونه، داره برای مولای خودش میخونه. خب برای زنای غریبه هم نمیخونه، حتی برای مرد غریبه که نمیخونه، هیچ برای چی؟ برای زن غریبه هم نمیخونه، برای حلال خودش، برای مولای خودش داره میخونه، که حضرت فرمودن که قد یکون للرجل الجاریه تلهیه و ما ثمن الا کثمن کلبه، که خب این روایت معارض است با اون روایتی که عرض کنم خدمتتون که داره تجویز میکنه غناء مغنیه فی الاعراس رو. نه مرده، ولی مرد نامحرم که نیست، مرد از باب اجنبی بودنش هست. اون مردی که تو اون روایت لیست بلتی یدخل علیه الرجال، منظور رجال اجانبه، مشخصه. مطالعه اینجا با اینکه رجلش شوهر خودش مولای خودش هست، خصوص مولای خودش هم هست، ولی روایت داریم که معنا کرده این روایت. اون روایت علاوه روایت تجویز، روایتی که تجویز میکنه، علاوه بر این که عرض کنم خدمتون دلالتش در حد اشعاریه، نمیتونه اطلاقات رو تخصیص بزنه، مبتلا به معارض هم هست، خصوصا مع معارضته به ما هو کسریح فی حرمت غناء المغنیه، روایتی که کسریحه در این که غناء مغنیه حرامه، ولو لخصوص مولا، خب ولو فقط برای مولای خودش دیگه، کی نزدیکتر از مولا، مولا شبیه شوهره دیگه، اینطوره دیگه، کما تقدم من قولی علیه السلام قد یکون للجاریته، دفعه سوم این روایت داریم میخونیم تو مکاسب، قد یکون للرجل الجاریه تلهیه و ما ثمنها الا ثمن الکلبه فتعمل، که حالا فتعملش هم از چه جهته عرض کنم خدمتتون، به نظر شما تعملش از چه جهت میتونه باشه؟ این که این روایت رو اومدن فرمودن معارض اون روایته، ظاهرا تعامل تو اینه. دقت بکنید نکته حرمت اون روایتی که لیست بلتی تدخل علیه الرجال، نکته حرمت اونجا چیه؟ نکته حرمت اینجا چیه؟ امکان داره کسی بگه که نکته حرمت بحث لحوه. همون که لسان روایت هم همینه، قبلا هم استفاده کردیم از این روایت دیگه، بگیم این روایت درش نکته حرمت، منات حرمت لحوه. خب منات حرمت لحوه، نه سماع اجنبی، خب نه سماع مرد اجنبی، که حالا شما اومدید از این روایت استفاده کردید، گفتید معارضه اون روایت قبلی، روایت جاریه که تو اعراس میخوند، ظاهرش اینه که نکته حرمت چیه؟ نکته حرمت سماع مرد اجنبیه، ولی این روایت نکته حرمت درش چی است؟ درش لحوه، قد یکون لرجل الجاریه تلهیه، نکتهش اینه دیگه، تلهیه. خب و ما ثمن الا کثمن الکلب، اصلا از حضرت در مورد جاریه مغنیه پرسیدن، از امام رضا علیه السلام سئل عن الجاریه المغنیه، در جواب فرمودن قد یکون للرجل الجاریه تلهیه، نکته حرمت رو بردن روی لب. لذا امکان داره بگیم چی؟ بگیم این دوتا اتحاد موضوعی ندارن، لذا تعارض بین این دوتا روایت نیست، چون تو تعارض هم بالاخره اتحاد موضوعی شرطه، یعنی هر دو باید ناظر به یک مطلب باشن و با هم دیگه درگیر باشن. حالا یا هر دوتا روایت ناظر به سماع اجنبی باشن، یا هر دوتا روایت ناظر به لحو باشن. این روایت ناظر به چی؟ ناظر به لحو نکته حرمت رو. اون روایت ناظر به چیه؟ ناظر به سماع اجنبیه. لذا اینا دوتا وادی جداگونه هستن، لذا تعارضی با هم دیگه پیدا نمی کنن. چیزی که به ذهنم می رسد فتح هم من
خودش اینجا به تنهایی علت تامی برای حرمت داره میشه در
نمان که ظاهرش اینه دیگه، علت تامه که حالا بالاخره علت داره میشه، تامه نه منحصره، این اناد داشته باشه، علت تامه. خیلی
چیزی بعد که اونجا این وقتی هیچ اشاره‌ای نمیشه باید تماس بگیره که اون رو از برای جدی لایق بلاغه رجال
خب
تحویه
عرض کنم خدمتتون که اون روایت اصلا هیچ در مورد لحظ صحبت نشد، مگر اینکه ما از خارج حرف رو بزنیم بگیم که قنایی که تو که حالا شیخ هم یه جایی رو گفتن اونی که تو عروسی ها میخونه عادتا غالبا لحظی میخونه، مگر اینکه از خارج استفاده کنیم، ولی تو متن روایتش هیچی نبود. خب ولی بالاخره حالا همون رو هم بگیریم هر دوتاش ناظر به قنای لحظیه، هیچ اشکال نداره، هر دو تاش ناظر به قنای لحویه، لکن روایت مغنیه که فی الاعراس میخونه، خب نکته حرمتش چی است؟ نکته حرمتش سماع اجانبه، نکته حرمتش سماع رجال اجانبه، ولی این روایت نکته حرمتش فقط لحو، بحث سماع اجانب نیست. درست فهموش تو شد؟ خب یعنی که انه حالا دیگه خیلی پیشتر از اینش نکنم، فقط تعمل ظاهرا ناظر به این نکته باشه.
توی عرائس لحو هست نه؟
بله، شیخ میگفتن قنایی که تو عرائس هست نوعا غالبا لحوی، ولو حالا تو روایتش هم نیومده، ولی خودش لحوی.
ولی با اینکه لحوی شیخ میگه جایزه،
در این حال که لحوه مشهور فقها گفتن جایزه، یعنی با حفظ لحو بودنش فقها قبول کردن که جایزه. یکم خدا الالعبل، آره زنگ شطور نه، ترانه ای که برای شطور میخوندن که شطور تحریک شه را بلنش را بیفته و تندم را بره. و بل جمله ها خیلی معطل نشیم، فضعف حاضر قول، ضعف این قولی که مرحوم فیض و مرحوم سبزواری نسبت داده شد و خب ظاهر کلماتشان همین بود، بعد ملاحظت نصوصه از هر من ایحتاج الالاظهار، کسی اگر روایت رو بینه ضعفش اظهر از اینه که نیاز به اظهار کردن ما داشته باشه. و ما عبد بین هازا و بین ما سیجی اومن فخر دین، که میگن چقدر فاصله است بین حرفی که اینا زدن که گفتن چی؟ گفتن کلن غنا جائزه الا اونجایی که مخترن به محرمات بشه، و اون حرفی که مرحوم فخر المحققین زده که حتی غنا در عروسی رو هم که مشهور استثناء کردن، فرموده اون غنا هم چی است؟ حرامه، که شیخ هم مایل به همین میشه بعدن. و ما ابعد بین هازا و بین ما سیجی من فخر الدین من عدم تجویز الغنا بالاعراس، به چه دلیل؟ لان الروایتین، دلیل فخر المحققین این بوده رفقا که لان الروایتین، این دوتا روایت 3 و 4 که در مورد غنای مغنی فی الاعراس بود، و این کانتا نستین فی الجواز، گرچه که هر دوتاش نست در جوازه، لکن یه نکته اصولی براتون بگم، تو باب تخصیص، تو باب تقیید و تخصیص بحثی مطرح میشه که آیا ظنی و سند میتونه قطعی و سند رو تخصیص بزنه یا نه. یادتون باشه تحت عنوان آیا خبر واحد آیه قرآن رو میتونه تخصیص بزنه یا نه خوندیدین رو، متو بحثش این مدار عامتره کلامتره که آیا ظنی و سند میتونه قطعی و سند رو تخصیص بزنه یا نه. بسیاری از علما این رو قبول نکردن، گفتن ظنی و سند قدرت این که قطعی و سند رو تخصیص بزنه نداره. خب لذا مرحوم فخر المحققین به خاطر همین نکته، یادتون باشه اخبار غنا رو فخر المحققین و دعافل ایزای تواتر اون سطر اول یادتونه که ادعای تواتر کرده بود مرحوم فخر المحققین، اخبار غنا رو ادعای تواتر میکرد، تواتر که باشه قطعی و سنده، خب اخبار و حرمت غنا قطعی و سنده، این دوتا روایت ظنی و سنده، ظنی و سند ولو قطعی و دلاله هم باشه، عنایت داشته باشید این رو، ظنی و سند ولو قطعی و دلاله هم باشه، قطعی و سند رو نمیتونه چیز بزنه، تخصیص بزنه، نکتهش این بوده در نظر جناب فخر. لأن الروایتین و این کانتا نستین فی الجواز الا انهما لا تقاومان الاخبار المانعت لتواترها، به خاطر این نکته که قطعی و سند متواتر قطعی و سند میشه. نظر اختلافه الان هم استاد ما آجای مددی خدمت چون میرفتیم، ایشون قبول نداشت، میگفت ظنی و سند قطعی رو نمیتونه تخصیص بزنه، قائل زیاد داره، یعنی هر دو طرفش مشهوره، اونا میگن مفصله نمیگن تخصیص، میگن ظواهر قرآن اجمال داره، اشکال از جهت دیگه اشکال میکنن، میگن در مقام بیان نیست، اجمال داره، این روایتی که میاد تفسیر میکنه، تخصیص نمیزنه، نتیجه یکی میشه. نتیجه تو تواتر هم بله، اگه روایت متواتری باشه که اجمال داشته در مقام بیان نباشه، اطلاق و عمومش ثابت نمیشه. حالا استاد ما نظرشون این بود که آیات قرآن نوعاً اجمال داره.
اجمال نداره.
بله، حالا اگر بعد اصلاً تو اگر مثلا تو خبر متواتر عموماتی باشه که در مقام بیان باشه اطلاق داشته باشه، اینا ملتزم میشن، میگن تخصیص نمیزنه خبر واحد. خبر واحد نمیتونه تخصیص، ظنی و سند نمیتونه تخصیص بزنه. تو قرآن هم که حالا استاد ما حرف زد، ما اشکال کردیم بهشون، گفتم آقا این همه آیات قرآن شما خودتون دارید با روایت تخصیص می‌دهید. جوابشون این بود که به نظر ما نوع آیات اجمال داره و اطلاقش تمام نیست، لذا روایات هم که میاد به عنوان مفسر اجمال مخصص نیست. خب میاد اون اجمالش رو تفسیر میکنه که چیا داخله چیا داخل نیست، مخصص نیست که خبر واحد بگیم چیز نمی کنه. بله چرا، درست قبول داریم توی دلالت منتها سند همون تو همون جمعه که آیا قطعی و سند ظنی و سند میتونه تو دلالت قطعی و سند تصرف کنه یا نه، همین صحبت اینه دیگه. آره باید سند تمام باشه دیگه، احسنتون. در بستر سند صحیحه که بحث دلالی میکنیم دیگه. حالا این سند صحیح گاهی اوقات به نوع ظنی گاهی به نوع قطعی، آیا ظنی میتونه توی دلالت قطعی تصرف؟ حتی اینم دقت بکنید، آقا یه نکته خیلی مهمی هم اینجا داره، از نکته که این حرف اومدن زن آقای اون نکته خیلی دقیقیه. نکته دقیقش اینه که این روایت خاص موقعی که میاد سراغ عام و میخواد عام و حالا تخصیص و تغییر بزنه، تصرف در دلالتش میکنه یا تصرف در حجیت دلالتش میکنه؟ توی ما متصل، توی مخصص متصل همیشه تصرف در چی میشه؟ تصرف در دلالت میشه. خب ما جا القوم الا زیدن، جا القوم الا زیدن، ولی توی مخصص منفصل دلیل خاص تصرف در حجیت دلالت میکنه. خب حجیت دلالت میکنه، تصرف در دلالت نمیکنه. حالا یه چیزی که خودش ظنی هست و خلاصه با ادله حجیت ظن اعتبار پیدا کرده، میتونه بیاد تو حجیت دلیلی که قطعی هست، وصولش قطعی است تصرف کنه. اینا نپذیرفتن، اینا مستند به عرف هم میکنن، میگن عرف قبول نمیکنه این رو که ظنی و دلاله، ظنی و سند بخواد قطعی و سند رو تفسیر بکنه ولو قطعی و دلاله هم باشه. به هر حال و امکانات نستین الا انما لا تقاومان اخبار المانعه لتواترا و اما ما ذکره. یه حرفی هم یادتون باشه جلسه گذشته گفتیم مرحوم سبزواری در کفایه، طولم کشیده خورده، بذارید من تمامش کنم، چیزی نداریم دیگه. مرحوم سبزواری در کفایه یادتون باشه 3 حرف زد بین تو جمع، در مقام جمع بین اخبار 2 جمع کرد، یه تعارض انداخت، یادتونه که 2 جمع کرد، یه تعارض انداخت که جناب شیخ میفرمان که و اما ما ذکر او فل کفایه من تعارض اخبار المن للاخبار الواردت فی فضل القرآن، فضل قرائت القرآن. این تعارضه به نظر ما این تعارض هم تعارض درستی نیست، نه جمعشون جمع درستی که تا الان داشتیم گفتیم جمعشون جمع درستی نیست، میخواستن چیکار کنن؟ میخواستن تخصیص بزنن، حالی رو میخواستن بگن حملش کنن بر اون، اینا همین صحبت ها که تا الان در مورد تخصیص بود، هم تخصیصشون تخصیص درستی نیست، همون تعارضی که انداختن تعارض درستی نیست، که بعدن میگن این تعارض، این نکته انشاءالله بعدن میخونیم که میگن که ادله مستحبات در مقابل ادله محرمات نمیتونه مقاومت بکنه، لب برقشون هم اینه. خب بله، این فیظهر و فساده و اند تکلم فی تفصیل، تکلم فی تفصیل یعنی شبهه سوم. یادتون باشه اول بحث گفتیم که 3 شبهه هست دیگه ها، یه شبهه شبهه فی اصل الحکم که مرحوم فیض و مرحوم سبزواری اومدن ادعا کردن که غنا کلا حرام نیست، خب مگر اونجایی که مخترن بشه. خب که حالا 2 بیانی که گفتم، یه شبهه عرض کنم خدمتتون که بعضی اومدن گفتن که بعضی از افراد تخصصا از غنا خارجه، یعنی اسم غنا بر استحق نمیکنه. خب مثل غنای در عزاداری رو گفتن چی؟ گفتن تخصصا اصلا اسم غنا بر استحق نمیکنه ولو لحظی هم باشه. اینم یه شبهه بود. یه شبهه سومه که تخصیصه، شبهه تخصیصه که بعضی از موارد رو گفتن چی؟ گفتن که ادله با اینکه غنا هم هست ولی ادله تخصیصش زده و از حرمت خارج کرده، که اونجا این بحث رو انشاءالله مطرح میکنن. اما ثانی هم که اشتباه فی الموضوع باشه، اگه اجازه رفای 10 دقیقه دیگه بخونیم، من دیگه رفت و برگشت نکنم. ها یه 10 دقیقه دیگه نبخونیم، خیلی ساده است، این چیزی نداره. این بحث بعدی خیلی ساده است. میفرمایم که شبهه دوم شبهه موضوعی است. خب شبهه دوم که در مسئله مطرح کردن شبهه موضوعی است. شبهه موضوعی به این معنا که اینا خیال کردن که بعضی از این مصادیق غنا اصلا اسم غنا ولی صدق نمیکنه، نه اینکه تخصیص خورده باشه یا ادله دلالت نکنه. دقت بکنید، بعضی از مصادیق غنا رو گفتن اصلا اینا غنا نیست. خب یعنی تخصصا از غنا خارجه، که انه مثلا یه دلیل حاکمی داریم حکومت تزییقی کرده، یه دلیل حاکمی داریم حکومت تزییقی کرده، تعبدا گفته این غنا نیست و اینجا غنا صدق نمیکنه. اصلا بدتر از دلیل حاکم، اینا کنه ادعا دارن وجدانن صدق نمیکنه. بعضی از افراد غنا رو ادعا دارن که وجدانن غنا برای صدق نمیکنه، بالاتر از تعبد حکومت هم هست. که شیخ میفرمایه که این حرف رو علما نزدن. بعض من لا خبرت له من طلبت زماننا این حرف رو زدن، تقلیدن لمن سبقه من اعیاننا من منع صدق الغناء فی المراسی و هو عجیبون. فهو مازده هره من بعض من لا خبرت له من طلبت زماننا، این حرف رو زدن، تقلیدن لمن سبقه من اعیاننا من منع صدق الغناء فی المراسی. ها آره ظاهرن بعضش قبرش ظاهر از اینا شد، اینا تقلید کردن از من سبق و هو عجیبان و این حرف حرف عجیبیست. که حالا چرا عجیبه، چرا حرف غریب و خلاصه نامعنوسیه، میگن آه اینا منظورشون چی بوده. اگه منظورشون این بوده که مواد الفاظ و محتوا و مضمون کلام در غنا تأثیر داره، این که فهو تکسیبون للعرف و لغه، خب هم با معنای لغوی غنا جور در نمیاد، هم با معنای عرفی غنا. و یاد تو باشه ما معنای لغوی غنا رو گفتیم، مد و صوت و ترقیق و صوت و تحسین و صوت و حالا اینا همه گفتیم اسباب ایجاد طربه. معنای چیز معنای عرفیش هم که گفتیم هو صوت و مد و صوت المشتمل على ترجیع المطرب. خب اینا هیچ کدومش ماده و محتوا و مضمون کلام درش تأثیری نداشت، همش مربوط به آهنگ کلام و کیفیت کلام میشد. خب اگر منظورشونه که مواد الفاظ دخالت داره، فهو تکذیب للعرف و اللغه، اما اللغه فقط عرفته و اما العرف یه بیان دیگری اینجا دارن که فلعنه لا ریب ان من سمع من بعید صوتا مشتملا على الاطراب المقتضی للرقص او ضرب آلات اللغ لا يتعمل في اطلاق الغناء عليه الا ان يعلم مواد الالفاظ. از دور به شما میبینی که داره یه آهنگی میخونه، خب که این مقتضی اینه که خلاصه کنارش میطلبه که کنارش یه خلاصه رقصی و عرض کنم خدمتون طبل و تنبکی و نمیدونم تاری و گیتاری و اینام باشه. بله بله نه ببینید ما اصلا صوتشو نمیشنویم، ما نمیفهمیم چی داره میگه، تو مجلس هم نیست، دقت بکنید از دور، شما از دور یه صدایی دارید میشنوید، میبینید که این صدا میطلبه که کنارش آلات لغو و کذا و کذا و اینا باشه. خب میرید جلوتر میاد داره هست اول فاز میخونه. خب اسمش مجلس مرسی است. بله اینا ادعاش این بود که اگر غنا تو مجلس مرسی در مقام مرسی خونده بشه با محتوای رسا اگر باشه، این غنا برای صدق نمیکنه. شیخ میفهمون که آقا عرف اصلا دخالت نمیده محتوا رو، تعریف عرفی و تعریف فقها کردن تعریف عرفی بود دیگه، عرف اصلا محتوا رو دخالت نمیده. شما از راه دور بشنوید ببینید که این ترجیح مطرب داره، ترجیح مطربی هم هست که میطلبه که کنارشون بقیه مقدمات هم بقیه ملازمات هم باشه، همین کافیه. و این اراده ان الکیفیت التي یقرا بها المرس بها للمرسیه لا یستق علیها تعریف الغنا، اگه ادعاش اینه که اون آهنگی که ریتمی که باش مرسی خونده بشه اون غنا برای صدق نمیکنه، اینم تکذیب حسه. بالاخره بعض وقتا هست این همون آهنگی که باش ترانه میخونن، این همون آهنگی که به قول از آقا پاپ میخونن، باش از همون آهنگ استفاده کرده، داره چی؟ داره مرسی میخونه دیگه، خودم کل که نیست که میشنویم، اینقدر میفهمیم دیگه. و اما ثالث هم که حالا وقت احساس الحرمه بعض افراد الموضوع انشاءالله باشه برای بعد.
الله
محمد. بحث خیلی مهمیه، چیزی هم تقریبا یه قسمتاش احتمالا راها کنید بچه ها نخونید چون میره تو همون تکرارا اونا خسته کننده، باید یه صفحه چیزی نیست میخونیم الحمدلله. ای بابا این درستم خیلی کم شد.